بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وارد بحث مضاربه شدیم در جلسه گذشته. روایات مضاربه رو خوندیم. من جا 9 تا نکته یادداشت کردم که از روایات مضاربه استفاده میشه. موضوع مضاربه در اکثر روایات، بلکه همه اونها، تجارت، و معناشم اینه که اگر معامله دیگری بخواد واقع بشه در حوزه غیر تجارت، سرمایه گذاری بخواد بشه و از یک طرف سرمایه باشه از یک طرف کار، ولی در موضوع غیر تجارت باشد، علل قاعده باید خارج از عنوان مضاربه مطرح بشه. نکته دیگه اینه که مضاربه لازم نیست درش سفر انجام بگیره برای تجارت، بلکه میتواند در همان شهری که قرارداد منعقد شده داد و ستد صورت بگیره با سرمایه که مال صاحب سرمایه است و عامل کارش داد و ستد در همان شهر باشه. حتی در بعضی روایات اشاره به این بود که اگر کسی گفت که سرمایه منو جای دیگری نبری، همینجا کار کن، او میباید مطابق با همین شرط عمل کنه. و البته مانعی هم نداره که قرارداد مضاربه برای انجام تجارت همراه با سفر باشه. در این صورت فقها گفتن هزینه های سفر بر عهده سرمایه است. نکته سوم اینه که در مضاربه غالبا یک طرف سرمایه میده و طرف دیگر کار میکنه، ولی مانعی هم نداره که دو نفر سرمایه بدهن یک نفر کار بکنه. میتونه متعدد باشه. نکته چهارم اینه که در مضاربه اگر سود تحقق پیدا کرد، به نسبتی که با هم توافق کرده اند تقسیم میشود، و اگر زیان تحقق پیدا کرد به سرمایه میخورد، یا اگر سرمایه تلف بشه در این صورت خسارت به سرمایه میخوره. و عامل در مضاربه از زیان تجارت سهمی نمیبره.
استاد این رو زودت سوال کنیم.
بله.
این رو فقها ها با شرط فعل در واقع،
حالا عرض میکنم، میرسیم یک بحث مفصلی در این مورد خواهیم داشت. پس در اصل اینه که مضاربه اگر درش سودی تحقق پیدا کرد، به نسبتی که در نظریتن تقسیم میشه، و اگر زیان محقق شد به صاحب سرمایه میخوره و به عامل از زیان سهمی نمیرسه. نکته پنجم اینه که در صورتی که صاحب سرمایه برای تجارت شرط قرار بده که در فلان شهر یا فلان سرزمین سرمایه گذاری کن، یا مال تجاری مرا و سرمایه مرا به بیابان نبر، به فلان شهر نبر، به دریا نبر، در فلان زمینه سرمایه گذاری نکن، در فلان بازار عرضه نکن، باید این نکات رو کاملا عامل رعایت کنه، یا اگر قید کند که از فلان بازار تهیه کن مال تجاره را و فلان کالا را خریداری کن، مقصود از نظر فلان کالا یعنی نوع کالا، نوع کالایی که خریداری میشه، مثلا پارچه خریداری کن، در این صورت باید مطابق با شروط و قیودی که او در نظر گرفته عمل بکنه. اگر تخلف بکنه ضامنه. حالا اگر از تخلفی که کرده بود در بعد از تخلف خسارتی محقق نشد ولی عامل از تخلف خودش عدول کرد، مثلا گفته بود سرمایه ما رو از این شهر نبر و او خارج کرده بود، دو مرتبه برگردوند به همون شهر، در این صورت تخلف اتفاق افتاده و زمان محقق میشه. اگر خسارت کرد ضامن است، اگر خسارت نکرد سود کرد، بر اساس همان قراردادی که بسته بودند تقسیم سود انجام میگیره.
ضامن رأس المال؟
بله.
سود چطور؟
بله.
سود چطور؟ در صورتی که تخلف کنه،
در صورتی که تخلف ضامن سرمایه است و اگر سود کرد در این صورت سود توجیه میشه. نکته ششم اینه که در صورتی که عامل از شرط تخلف کنه اصل سرمایه را ضامن است، نه سود مورد انتظار صاحب سرمایه را، برخلاف اون چه که در قراردادهای مصاحبه بانکی ما در نظر گرفته میشه که عامل رو ضامن قرار میدن هم نسبت به اصل سرمایه ولو تخلف نکرده باشه، هم نسبت به سود سرمایه، اون سود مقرر شده در قرارداد، پیش بینی شده در قرارداد که بهش میگیم سود انتظاری. نکته هفتم اینه که در روایت شماره 18 از موردی سوال بود که صاحب سرمایه مبلغ معینی از سود رو برای عامل تعیین میکنه، بگه فلان مبلغ از سود برای تو باشد و او در مقام معامله دچار خسارت میشه. امام علیه السلام فرمود عامل مضاربه به مقدار سودی که برای او تعیین شده بود از خسارت هم سهم میبره. ظاهر روایت این بود که این تعیین مبلغ سود معین موضوع قرارداد را از مضاربه خارج میکنه. از جهتی شبیه قرارداد اجاره میشه ولی از سوی دیگر با اجاره هم سازگاری نداره، چون در اجاره اجیر از خسارت سهمی نمیبره. اما در این روایت گفته شده به قدر سودی که برده از خسارت سهم میبری. بنا به نقل صاحب وسائل مرحوم شیخ طوسی این روایت رو حمل کرده بر مشارکت عامل در سرمایه، گفته عامل در سرمایه شریک بوده، البته از این جهت ابهام داره چون در روایت نشانی از اینکه عامل در سرمایه شریک شده باشه وجود نداره. نکته هشتم اینه که در روایات متعدد زمان عامل در صورت تخلف از شرط صاحب سرمایه مطرح شده. در دو روایت از قول امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که فرمود من ضمن تاجرا فلیس له الا رأس ماله، کسی که عامل تجارت رو ضامن قرار بده محبوب فقط اصل سرمایه را مستحق است، مستحق اصل سرمایه است، یعنی از سود سهمی نمی برد. ظاهر روایت این است که مضاربه با شرط زمان عامل تبدیل میشه، منقلب میشه به قرض. آخرین نکته ای که میخوایم بگیم در مورد اونچه از روایات مضاربه استفاده میشه و البته دیگه خارج از روایته، اینه که اگر کسی مال خودش رو به دیگری بده، سرمایه گذاری کنه و درآمد حاصل با نسبتی بین اون تقسیم بشه، اما نه در حوزه تجارت، در این صورت عنوان مضاربه برش صدق نمی کنه. ولی عمومات معاملات مانند اوفو بالعقود، تجارتن انتراض منکم و المسلمون عند شروطهم، بر این قرارداد صدق می کنه. چون شارع مقدس در معاملات تأسیس ندارد بلکه سیره عقلا رو امضا می کنه و چنین معاملهی قراردادی عقلایی است. اونچه که موجب بطلان معاملات می شود، مثل غرر در معامله، مثل غرور، مثل اکل مال به باطل، قمار و امثال اینها، در چنین معامله ای نیست. بنابراین معامله از آفت مبتلات قرارداد رهاست و عناوین عمومی دلایل، یعنی دلایل عام بر جواز معامله و صحت معامله اینجا صادقه. خب با توجه به اتفاقات زیادی که در صدر اسلام می افتاده، افراد سوال میکردن از ائمه علیهم السلام در مورد ضامن قرار دادن عامل و اینکه ما به عامل اعتماد نداریم در یه مواردی، یا اعتماد میکنیم ولی هی میاد خبر میده میگه تلف شد، میگه که سرقت شد و آفت خورد، خسارت خورد، ما هم اطلاعی نداریم، ناچاریم قبول کنیم. راهی وجود داره که بتوانیم اطمینان خاطر پیدا بکنیم و عامل رو به نحوی مقید بکنیم، محدود بکنیم، کنترل بکنیم؟ در توپا می کردن در پی این که یک کاری بکنن بسنده نکنن به نظری که عامل میدهد و اکتفا نکنن به اینکه عامل میگوید تلف شد از بین رفت. سوالات رفته یا راهنمایی شده به این سمت که بیایید ترکیبی از مضاربه و قرض رو راه بندازید، مقداری از مالی رو که دارید به طرف قرض بدید، احیانا مقدار بیشتری رو، و مقدار کمتری رو به عنوان مضاربه بهش بدید. بعد بگید مجموع این سرمایه مشترک رو تو برو تجارت کن، در این صورت هر چه سود کردی با هم تقسیم میکنی. این رو حتی از فقهای اهل سنت هم سوال کردن. در این مورد چند تا روایت داریم، روایاتش رو بخونیم با دقت. مرحوم شیخ کلینی نقل میکند و البته شیخ خور رضوان الله علیه در جلد 13 وسائل، جلد 13 قدیم، صفحه 184، حدیث 240-59، بعدم 240-60 240-62 این دو سه تا روایت هست، چهار تا روایت 60-61-62
59-62
بله آوردید. محمد ابن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة ابن میمون عن عبدالملك ابن عتبه. ظاهرا سه تا روایتش از همین عبدالملك ابن عتبه هم هست. قال قلت لا ازال اعطی الرجل المال فیقول قد حلک او ذهب فما عندك حیله. میگه به مخاطبش گفته است که مرتب این اتفاق میفته به دیگری مالی میدم بگه نابود شد رفت، تو چه چاره ای داری؟ فما عندك حیله تحت حال حالی. فقال اعط الرجل الف درهم اقرضها اياه و اعطه 20 درهم يعمل بالمال كله و يقول هذا رأس مالي و هذا رأس مالك فما اصبت منهما جميعا فهو بيني و بينك. فسألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لا بأس. پس از کسی راهنمایی میخواد، اون میگه بیا ترکیبی از قرض و مضاربه را بنداز، بخش اعظم رو به او قرض بده، اون مقداری که به او قرض داده خب مضمون است، مورد زمان است. اگر بگوید قد هلکه میگه خیلی خوب، پس باید اون مقدار رو تو من بپردازی، اون مقدار کمتری رو که بهش داده مضاربتن مضمون نیست، ترکیب این دو مال رو به مضاربه بگذارد. این یک راهی است برای اینکه جلو این گزارش ها مثلا احیانا گرفته بشه. روایت دوم محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن الجهم عن ثعلبه عن عبدالملک ابن عتبه قال سألت بعض هؤلاء یعنی ابا یوسف و ابا حنیفه فقلت انی لا ازال ادفع المال مضاربتن الى الرجل فیقول قد ضاع او قد ذهب. او راهنمایی کرده قال فدفع الیه اکثره قرضن و الباقی مضاربتن. فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلك فقال یجوز. حدیث سوم و عنه عن علی ابن الحکم عن عبدالملك ابن عتبه الهاشمی قال سألت ابا الحسن موسى علیه السلام هل يستقيم لصاحب المال اذا اراد الاستيساق لنفسه ان يجعل بعده شركه ليكون اوثق له في ماله. آیا میتونه صاحب مال برای اطمینان، اطمینان خاطر، اطمینان نفس، بعضی از مال رو به صورت شرکت قرار بده، لیکون اوثق له فی ماله؟ قال لا بأسه. ظاهرا مراد اینه که بعضیش شرکت بعضیش قراض مضاربه نه قرض، اینم ترکیب دیگری است. قال لا بأس به، فرمود مانعی نداره. روایت چهارم و عنه عن علی ابن الحکم عن عبدالملک ابن عتبه عن ابن حسن موسى علیه السلام قال سألت عن رجل ادفع الیه مالا فاقول له اذا دفعت المال و هو 50,000 عليك من هذا المال 10,000 درهم قرض والباقي معك تشتري بي بها ما رأيت هل يستقيم هذا هو أحب إليك ام استأجره فی مال به اجر معلوم. قال لا بأسبه. پس امام بنابر این چهار روایت ترکیبی از قرض و مضاربه، شرکت و مضاربه رو بلا مانع دانستن. این روایت پس حکایت میکنه از جواز ترکیب عقد مضاربه همراه با عقد قرض. این روایات به ما نشان میده، به ما به صورت ضمنی نشان میده که اگر زمان عامل بدون تفریط در نگهداری مال و سرمایه مجاز می بود یا راه دیگری برای تحمیل ضرر بر عامل وجود می داشت و با شرط پرداخت معادل خسارت از سوی عامل به صورت هله و مانند آن ممکن بود، به اون متوسل می شدن، نه اینکه بیان به قرض و ترکیب قرض و مضاربه، ترکیب شرکت و مضاربه متوسل بشن. خب این یک نکته در واقع پیشاپیش بود در مورد اقوال تعدادی از فقها رضوان الله علیهم، اونهایی که به رحمت خدا رفتن و حفظهم الله اونهایی که در حال حیاتن. اما بعد
ایشون از روایت دلالت نمی‌کنه که این چیزی که قرض داده شده هم سودش تمام میده، صرفا این ترکیب جایز دونسته شده، اما اینکه سود قرض هم باید بهش داده بشه اینکه معمولا از روایت هم نشده.
سود قرض؟
بله مثلا میگه آقا
چرا دیگه؟ ببینید
تو روایت معمول نبود،
اتفاقا روایت بینی و بینک یعنی چی؟ دیگه این مبلغ رو من بهت میدم قرض، اون مبلغم باشه مضاربه، برو کار کن، هر چه به دست آمد بینی و بینک، یعنی بین من و تو تقسیم میشه، مجموع سود بین من و توست.
نیست
اصلا کلمه بینی و بینک روایات انصراف داره به همین، یعنی نصف با اینکه بخش اعظم رو قرض داده بود. مانعی که نداره که انسان سهم سود خودش رو مثلا بفرمایید بگه من این مال رو به شما میدم، یک سوم مال تو، دو سوم مال من، مانعی که نداره. یه جوری اینجوری شده. بله
ولی این روشنه که اینجا در واقع دارن از یک هیله‌ای استفاده میکنن دیگه، چون اگر میخواستن این رو در واقع به عنوان یه حکم، حالا اگه این تعبیر درست باشه، به عنوان یه حکم اولی بگن، این طبعا ناقض همون روایات من زن منه تاجرنه.
نه دیگه، ببینید من زن منه تاجرن، ون منه زن منه یعنی اون عامل رو شما ضامن قرار بدید،
اینجا هم به یک تحبیه داری ضامنش میکنی.
نشد دیگه،
صورت قرارداد رو طوری چیدی،
صورت قرارداد به صورت جدی نه به صورت سوری.
آها
این مهمه ها.
اگر جدی باشه، ببین اگر جدی باشه، من 1000 دینار به این آقا قرض دادم، 20 دینار روش مضاربه دادم.
بله
ببینید وقتی طرف کار میکنه باید بگیم آقا تو با این 20 دینار که کار الان تو بازارش هم اینجوریه، میگم من این پولو به تو دادم، مثلا میگه من 100% سود کردم. خب 100% 20 دینار سودی بوده که از تجارت واقعی به دست آوردی، 1000 تا که قرض بوده.
اون 1000 تا رو چیکار کرده؟
باشه
اون 1000 تا رو سرمایه گذاری کرده، درسته؟
سرمایه گذاری کرده، ولی
اونجا این 20 تا هم با همون سرمایه گذاری جدا نیست،
جدا نکرده. این درسته، فرمایش شما درسته.
میگه این با اون با هم برو سرمایه گذاری کن، هر چه خداوند رزق داد بینی و بینک. شما از این روایت چی میفهمید؟
اینو میفهمم که سود بین دوتا تقسیم میشه.
آها
این در بود، این فرمشان من که نمیگم این کلن این راه،
این حیله ایست برای این که طرف ضامن بشود.
احسن.
ولی طرف از ناحیه به اصطلاح قرض ضامن نشده، از ناحیه قرض ضامن شده،
نه مضاربه،
نه از ناحیه مضاربه.
حالا من میگم
مانعی نداره، از ناحیه قرض باید ضامن بشه.
خب
خب همین این هیله تا جواب ما با این که نمیتونیم بانک طراحی
کنیم. من نخواستم
اونجا
نرسیدیم آخه بزرگوار نشد. ما یک گفت که من سپر را به سر میگیرم تو شمشیر را به کمر میزنی. ما داریم بحثمون رو میخوایم با فقهای بزرگوار داشته باشیم که دارن را بدون این که ماهیت تغییر کند میگن زامن است.
بله
دقیقا. ها پس حرف من بی جا نیست. خیلی
مسئله شرط در قرض چطور حل میشه؟ این داره درز میده به این به شرط اینکه تو بری این کارو بکنی و
سودم تقسیم
بشه دیگه.
بله.
خب این شرط در قرض
میشه دیگه رواجه. شرط در قرض این در قرض شرط سود کرده به نظر شما؟
بله لازم نیست باشه شما تو قرض سودی
داره. در شرط قرض سود نکرده.
نه.
دو تا معامله
شد. شرط در قرض.
نه دو تا معامله شد.
ببینید دو تا معامله است در یک معامله، دو معامله در یک معامله. من سوال میکنم آیا اجاره به شرط قرض اشکال داره؟ بیع به شرط قرض اشکال داره؟
همونجا هم اشکال
نیست. نه دیگه حالا نظر غالب فقها رو ما میگیم. اجاره به شرط قرض میگن اشکال نداره، بیع به شرط قرض اشکال نداره، ترکیبی از معاملات به علاوه قرض اشکال نداره، منتها میگن قرض به شرط نفع اشکال داره. دقت فرمودید؟ اون ایراد به جاییست. خب حالا بریم سراغ اقوال تعدادی از فقها در مورد قضیه مضاربه.
با وجود چنین چیزی دیگه بس اون مضاربه یه روحانیست که تحصیل از بین میره دیگه. یعنی وقتی که چنین چیزی هم اگر این اصلا بیعقله که کل ما کل مثلا
بله بله مانعی نداره.
هزار تاش قرض 20 تاش چیز،
هزار تاش قرض 20. البته ترکیبی مختلف بود.
بله
مختلف بود. برای یک شب یک سناریوش هم همین بود.
هزار یعنی 1020
جایی نیست مثلا. مثلا نیست نیست. ولی ببینید هزار و 20 شما میگی بی‌انصافی کردید. غیر از اینه بسیار خوب. بی انصافی یه حرفه، اینی که خلاف شرعه یه حرف دیگری.
دور زدن
نیست. دور زدنه، منتها دور زدن نیست که من این ندارد لابعثه به
ثواب قرض رو دیگه نداره.
ثواب قرض رو نداره احسن میشه قرض حسنه نمیشه، قرض میشه. خب اما اقوال فقها در مورد اصل قضیه مضاربه، ما تعدادی از اقوال رو اینجا آوردیم. قاضی ابن براج در جواهر الفقه نوشته که مسئلتو اذا دفع انسان الى حائك غزلا فقال له اغزل ثوبا او ازارا الا ان يكون الفضل بيننا هل يكون ذلك مضاربه صحيحه ام لا. کسی به دیگری ابریشم میدهد، میگه برو بباف، تبدیلش کن به لباس، هر چه سود کرد بین من و تو، این مضاربه صحیح هست یا نه؟ پاسخش اینه که نه. الجواب لا یکون ذلک مضاربتن صحیحه لان المضاربه لا یکون الا بالاسمان. مضاربه به اسمانه، با پول میتوان مضاربه کرد. التی هی دنانیر و دراهم و یختلط المالان، که البته این یختلط المالان مال مشارکته. و انما قلنا هذا لانه لا خلاف فی ان ما ذکرناه مضاربه صحیحه و لیس کذلک ما یخالفه. اینی که ما ذکر کردیم خلافی نیست در بین فقها، ها مضاربه صحیح همینه، یعنی مضاربه با سرمایه های نقدی و غیر از این مضاربه، یعنی اینطور نیست که لا خلاف باشد، همه قبول داشته باشد. باز میگه مسئلتون اذا دفع الى غیره ثوبا و قال له بعه اذا قبضت ثمنه فقط قارضتك علی، پیراهنی رو به دیگری میدهد، میگه بفروش، پولش که نقد شد حالا بر اساس اون با تو مضاربه کردم، هل یکون اقراضن صحیحا ام لا، این مضاربه صحیحه میگه یا نه؟ هل جواب لا یکون ذالک اقراضن صحیحا لانه بمال مجهول، درسته که پیراهن معینه قیمتش چنده معلوم نیست، و انما قلنا ذالک لانه لا نعرف کم قیمته وقت العقد. ابن براج از مطلبش دو تا نکته استفاده میشه، یکی در مضاربه، مال و سرمایه مضاربه باید پول باشه، درهم و دینار باشه، ظاهرا مراد ایشون نقد رایج اصلشه دیگه که درهم و دینار بوده، اما نمیتوان متاعی رو به عنوان مضاربه به دیگری داد و گفت رو این کار کن و ارزش افزوده ایجاد کن، اون ارزش افزوده که ایجاد شد بین من و شما و این مضاربه باشد. نکته دوم در مضاربه اگر کسی مالی رو به دیگری، متاعی رو به دیگری داد که بفروشد و ثمنش را مضاربه کند، این هم مضاربه صحیح نمیدونه، میگه در هنگام اعلام این قرارداد ثمن متاع مجهوله، بنابراین مال المضاربه نباید مجهول باشه. ابن براج در مهذب می نویسد المضاربه و المقارضه به معنی واحد و هو ان یدفع الانسان الى غیره مالا لیتجر فیه الا انما رزق الله سبحانه کان ما بینهما الا ما یشترطانه و هما لغتان، فالمضاربه لغت اهل العراق و القراض لغت اهل الحجاز، و القراض من العقود الجائزه فی الشریعه، مرادش یعنی مشروع است به غیر خلاف، و لیس یجوز القراض الا بالاسمان من الدنانیر و الدراهم ولا یجوز به غیره ما ولا یصح بالنقره، مقصودش نقره غیر مسکوکه، لانها معتبرتون بالقیمه کالحیوان و ثیاب، و ان دفع انسان الى حائك غزلا و امره به ان ینسجه صوبا الا ان یکون الفضل بینهما کان ذلک قراضا باطلا لان القراض انما یصح به ان یتصرف العامل فی رقبه المال و یقلبها و یتجر فیها فاذا کان غزلا کان ذلک نفس المال و عینه و یکون ذلک لصاحب المال و للعامل اجره مثله، و اذا دفع انسان الى غیره ثوبا و قال له بعه، معلوم میشه که رونویس کرده از مطالب ابن براج، و اذا دفع انسان الى غیره ثوبا و قال له بعه فاذا حصل ثمنه فقط قارستك علیه کان ذلک کان باطلا لان القراض لا یصح به مال مجهول و هذا قراض به مال مجهول لا تعرف قیمته وقت العقد وللعامل اجرت و مثله، و اذا دفع انسان الى صیاد شبکتن توری بدهد صیادی و قال له افتد بها فما رزق الله سبحانه من صید فهو بیننا کان باطلا فان استاد شیئا کان له دون صاحب الشبکه لانه سیده و یکون لصاحب الشبکه اجرت مثله. شیخ سعد از این جمله استفاده کرده و استنباط کرده اون نظریه خودش رو که در حیازت مباهات، وکالت، نیابت، اجاره راه ندارد، بلکه فرد خود باید اقدام بکند. در کتاب اقتصادنا ایشون این رو استفاده کردیم. ابن زهره در غنیه المضاربه و الغراز عبارتون عن معنا واحد و هو ان يدفع الانسان الى غيره مالا ليتجر به الا ان ما رزق الله تعالی من ربهن کان بینهما علا ما یشترطانه و من شرط صحت ذلک ان یکون رأس المال فیه دراهم او دنانیر معلومه مسلمتن الى العامل ولا یجوز القراض بالفلوس. فلوس اون پول مسی بوده دیگه، کم ارزش، مال خریدای خورده بوده. فلوس رو با این که جزء نقدینه ها بوده و مال معاملات خرد بوده، احکام درهم و دینار رو برش بار نمی کردن. نه از نظر زکات، اگر مقدار فلوس به اندازه 200 درهم می شد مشمول زکات نمی شد، و در مبادله کم و زیاد فلوس با هم قید برابری نبود. بله، بیع الفلوس بالفلوسین تو روایات هم داریم. دیگه حالا منطقش چیه من نمیدونم، نه که از مس بوده، نوعی متاع به حساب می آمده، کالا به حساب می آمده، نه پول. حکم پول از نظر فقهی نداشته. حالا اینجا میگه با فلوس نمیشه معامله مضاربه کرد، ولا بالورق المغشوش، با دراهم مغشوش هم نمیشه. لأنه لا خلاف فی جواز القراض مع حصول ما ذکرناه، با اون شروط که ما گفتیم معامله مضاربه لا خلاف است، صحیح است. ولیس علی صحته اذا لم یحصل دلیلون، اما اگر موارد به نحو دیگری باشد و صحتش دلیلی نیست. و تصرف المضارب و تصرف المضارب موقوف على اذن صاحب المال، ان اذن له فی السفر به او فی البیع نسیتن جاز له ذلک و لازمان علیه لما یحلک او یحصل من خسران، و ان لم یعذن له فی البیع بالنسیعه او فی السفر او اذن له فیه الى بلد معین او شرط ان لا یتجر الى فی شیء معین و لا یعامل الا انسانا معینا فخالف لزمه الضمان به دلیل اجماع الطائفه، و یحتج علی المخالف فی صحت القراض مع هذه الشروط بقوله علیه السلام المؤمنون عند شروطهم لانه لا یفصل. پس ابن زهره هم تقریبا نظیر دو بزرگوار قبلی نظر دادن. مطلبی هم که اضافه کردن مسئله فلوس بود و اینکه هر شرطی رو گذاشت باید مطابق و عمل بشه، و اگر شرط رو رعایت نکرد لزمه الزمان، و استدلال کردن اجماع طائفه. و اذا سافر به اذن رب المال کانت نفقت السفره من المأکول والمشروب والملبوس من غیر اسراف من مال القراض ولا نفقت للمضارب منه فی الحضر. اگر مضاربه در حضر بود نه در سفر، دیگه اینجا نفقه خورد و خوراک و هزینه لباس و امثال اینها برای مضارب نیست. و المضاربتو عقد جائز من کل طرفین لکل واحد منهما فسخه متا شاء. و اذا بدا لصاحب المال من ذالک بعد ما اشترى المضارب المتاع لم یکن غیره و یکون للمضاربه اجر مثله. پس میگه مضاربه عقد جائز از دو طرف، هر یک میتونن فسخ کنن، و اگر صاحب مال خواست صرف بکنه بعد از خرید مضارب، مضارب خریدش انجام داد، حالا خواست صرف بکنه، در این صورت لم یکن غیره، اینطور نیست که به اصطلاح کار دیگری بتواند بکند، فقط مضاربه به هم ریخته، عامل مضاربه اجرت المثل میبرد،
اونم کالا رو صاحب میشه
انگار، اونم کالا رو صاحب میشه. و المضاربه مؤتمنون لازمان علی الا به تعدی، فان شرط علیه رب المال زمانه، خوب دقت کنید، فان شرط علیه رب المال زمانه صار الربح كله له دون رب المال، تمام سود میشه مال عامل نه صاحب مال اگر شرط زمان کرد. این مطابق همون روایت بود دیگه. و یکره ان یکون المضارب کافرا کل ذلك به دلیل الاجماع المشار الیه. ابن حمزه در کتاب وسیله القراض هو المضاربه و هو ان يدفع الانسان الى غيره مالا ليتجر به الا ان ما رزقه الله تعالى عليه من الفائده يكون بينهما على مقدار معلوم، مرادش نسبت معلومه، فان دفع احد الى غيره مالا ليحتفظ به كان وديعه و ان دفع اليه ليرد عليه مثله يكون قرضا و این دفع ایلیه لتجربهی لهو من غیر اجره کانه بزاعه و این دفع ایلیه لیرد علیه مثلهو به بلد آخر یکونو سفتجه. این سفتجه معرب سفته خودمونه. این عبارت مال ابن حمزه است. نه و ان دفع الیه لیتجربه و کان للعامل فی التجارت بهی منفعه یکون قرابا و مضاربتا، فا ان دفع الیه و قال التجربه و لم یعین مقداره کان له اجرت المثل و ربح لصاحب المال و الخسران علیه، و ان عین مقدار ماله من الثلث او الربع او اقل او اکثر فان ربح کان له ما عین و ان خسر لم یکن له شی و کان الخسران علی صاحب المال و هو عقد جائز من الطرفین و هو ضربان صحیح و فاسد، فالصحیح مجتمع فیه شروط ثلاثه، العقد على الاسمان من الدنانير والدراهم غير المقشوشه، بل اطلاق في المده من غير تعيينها الا مده الابتياع و تعيين مقدار المال. این سه تا شرط باشه میشه مضاربه صحیح. فاذا عقد على ذلك لم يخلو اما ضمن المضارب المال او لم یضمنه، فا این ضمنه کان الربح له و الخسران علیه، اگر عامل رو ضامن قرار داد کان الربح له و الخسران علیه، هم سود بالا عامل هم خسران بر عامله اگر ضامن قرار داد. و این لم یضمنه و اطلق لزم منه ثلاثه اشیاء، اگر او رو ضامن قرار نداد به نحو مطلق رعایت رها کرد، سه چیز برش لازم میشه: البیع بالنقد به قیمت المثل به نقد البلد، باید نقدن بفروشد و باید به قیمت المثل بفروشد، بازار چه قیمت داره کالا به همون قیمت بفروشد، با چه نقدی؟ به نقد البلد، با پول بلد. و کذالک الشراء، خریدهایی هم که میکنه باید نقد باشه، به نقد البلد باشه، به قیمت المثل باشه. فان خالف ذلك لم يصح و ان عین له جهت التصرف اگر جهت تصرف رو معین کرد، مشخص کرد، لم یکن له خلافه، فان خالف و ردها کان الربح على ما شرطا و ان خسر و تلف غرم یا غرم. و الغراض الفاسد یجوز للعامل التصرف فیه من جهت الاسم. اگر مضاربه فاسد در آمد، عامل چون معزون هست میتواند تصرف کند، و لازم له اجرت المثل دون المسمى. ولم يخلو القراض اما اطلق رب المال او شرط له العمل، یا صاحب مال به نحو مطلق به او گفته یا شرط کرده خودت باید کار کنی. فان اطلق لم يلزمه من العمل الا ما يعمل بنفسه صاحب المال. اگر به نحو مطلق رها کرد در عقد، لازم نیست کارا رو همش خودش انجام بده، بلکه اون چیزی که صاحب مال انجام میداد خودش انجام بده. و ان شرط له لزمه العمل به نفسه. اگر نه شرط کرد خودت باید کارا رو انجام بدی، در این صورت باید کارا رو انجام بده. فان لم يعمل کان اجرت العمل فی ماله. فإن فسخ احدهما او كلاهما لم يجوز للعامل التصرف فيه الا بالبيع وتحصيل المال ممن عليه. اگر فسخ کرد یکی از دو طرف یا هر دو طرف، عامل تصرف در مال نمیتونه بکنه مگر اینکه بفروشه، فقط باید بفروشه، حق خرید دیگر جدید نداره، و نقدش کنه، تحصيل المال، مال رو به دست بیاره از کسانی که بره دنبال کنه، از کسانی که خریداری کرده اند پولا رو جمع آوری کنه. ولم یخلو من ثلاثت اوجه اما کان المال نازبن او عروزن او علن ناس. یا مال به صورت نقد است، یا به صورت کالاش، یا دین است بر عهده مردم. فا این کان نازبن اخذ صاحب المال الا قدر حق العامل. اگر مال نقد بود، صاحب مال میگیره مگر اون مقداری که حق عامله. و این کان عروزن کان مخیرن بین ان یأخذ بالقیمه، میتونه عامل اینها رو یا مثلا صاحب مال مطابق با قیمت این عروز رو دریافت کنه. و یدفع الى العامل ما یصیبه من الربح، سهم عامل رو هم از سود بهش بده. و بین ان یأمر العامل به بیعه، میتونه او رو وادار کنه به اینکه بفروش. و ان کان علی الناس لزم العامل تحصیله او، اگر نه بر عهده مردم بدهکارن مردم، در این صورت عامل باید بره جمع آوری کنه، ازشون پس بگیره. و اما نفقه فان کان مشروطتا کان له کان علی ما شرط. اگر نفقه مشروط باشه، شرط تعیین کرده باشه، حد و حدود معین کرده باشه بنابر اونچه که شرط کرده. و ان اطلقت کان له الانفاق بالمعروف منه فی السفر دون البلد الذي كان به صاحب المال. خب من از کیزوری هم نقل کردم، از ابن ادریس هم در سرائل نقل کردم، از علامه در قواعد هم نقل کردم، دیگه شما رو ارجاع میدیم به خود این کتاب ها. و از شهید اول در لمعه قیاریون همه که حمدالله خوندند، لمعه رو شرح لمعه رو نیازی نداره. یه صلوات بفرستیم. از اینجا میخواییم وارد بشیم به این که زمان رو اگر کسی بر عهده عامل مضاربه بگذاره، آراء فقها چیه، روایات چیه، روایات چه میگوید، آراء فقها چه میگوید. ابتدا روایات، گرچه قبلا هم در این مورد روایتی داشت. در اینجا 5 تا روایت شماره های روایت هم بگم: 240 64 65 66 67 و 70. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام من تجر مالا و اشترت نصف الربح فلیس علیه الضمان. الحدیث: کسی که با مالی تجارت کند و شرط نصف سود شده باشد، در این صورت بر او زمانی نیست. روایت دوم: و عنه و عن فضاله عن ابان عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال سألته عن الرجل یستبزع المال فیهلك او یسرق اعلا صاحبه زمان، مر عامل زمانی هست. فقال لیس علیه غرمون بعد ان یکون الرجل امینا، وقتی که اون آدم امین بوده بر عهده او غرامتی نیست. همین روایت رو هم کلینی از حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابان مثلش رو نقل کرد. و به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن صفوان عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا علی علیه السلام فی تاجر اتجر بمال. معلوم میشه که موضوع به صورت منازعه به امیرالمؤمنین ارجاع شده بوده. تاجری عامل تجارتی با مالی تجارت میکنه و اشترط نصف الربح، شرط نصف سود شده بوده. حضرت حکم کردن که فلیس علی المضاربه ضمان. چهارمین روایت: و عنه عن عبدالله ابن جبله عن یا جبله عن اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن مال المضاربه قال الربح بینهما والوضیعتو علی المال. و پنجمین روایت: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قبلا هم خوندیم ان علی علیه السلام قال من ضمن تاجرا فلیس له الا رأس ماله و لیس له من الربح شیء. هم جنبه ایجابی مسئله رو ذکر می‌فرماید و لیس له الا رأس ماله، هم جنبه سلبی و لیس له من الربح شیء. این حدیث رو صدوق هم نقل کرده، این حدیث رو شیخ طوسی هم نقل کرده با سند خودش عن حسین ابن سعید عن النضر عن عاصم، و باز شیخ طوسی عن حسن ابن محمد ابن سماعه عن صفوان عن عاصم ابن حمید الا انه قال من ضمن مضاربتن، و باز شیخ طوسی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن اسلم عن عاصم ابن حمید الا انه قال من ضمن تاجرن. میبینیم از نظر استحکام روایات از استحکام والایی برخورداره و از صحت سند خوبی برخورداره. ظاهر این روایات اینه که در مضاربه مبنا اعتماد بر عامل است و عدم زمان عامل نسبت به اصل سرمایه. در روایت محمد ابن مسلم در پاسخ به سؤال از این که زمان بر عهده عامل قرار میگیرد، حضرت فرمود لیس علیه غرمون بعد ان یکون الرجل امینا. و روایت پنجم هم صریح و قاطع بود در این که اگر عامل رو ضامن قرار داد، فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح شیء.
این آخری با اون روایت آخر،
بله،
اون ستا روایت اینا مضمونش با هم متفاوته. اون ستای اولی میگه که زامل عامل زامل نیست،
بله، لیس علیه زمان.
این چهارمی میگه که اون صاحب مال ربحی نمیبره.
با هم ناسازگار که نیست، مکمل همه، مکمل همه. ببینید در اون سه روایت حضرت داره صورت متعارف مضاربه رو بیان میکند. صورت متعارف مضاربه چیست؟ اینه که عامل زامن نیست. این صورت متعارف مضاربه. صورت غیر متعارف مضاربه در پنجمین روایت آمده، یک کسی زامل را زامن سرمایه قرار میده، این میشه صورت غیر متعارف. حضرت به عنوان مکمل بحثه پاسخ میفرماید که عامل میفرماید اگر کسی عامل را در تجارت زامن قرار داد، لیس له الا رأس ماله، بعد سود هیچ سهمی نمیبره، تمام سود مال عامل، تکمیل میکنه هم دیگر رو، منافاتی که نداره. خب اون چه که بنده به نظرم میرسه اینه که اگر بنا باشه خسارت عامل مضاربه بخواهد بار خسارت صاحب سرمایه رو به دوش بکشد، اولا امری غیر عقلاییه. حالا خواهیم گفت یکی از فقهای بزرگ مثل آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه میفرماید غیر معقول، غیر معقول. و ثانیا همچنان که گفته شد اگر عامل رو ضامن قرار دادند، اینجا صاحب سرمایه هیچ سهمی نمیبره، هیچ سودی نمیبره، فقط سرمایهش برای او تضمین میشه، تبدیل شده به قرض. کأن خداوند تبارک و تعالی میخواهد دو تا بار بر دوش یک نفر نرود. اگر مضاربه به خسارت منتهی شد، خب هم سرمایه دچار خسارت شده، هم عامل زحمت کشیده، تلاش کرده، تجارت کرده، کار کرده، صرف وقت کرده و این فرصتهای خودش رو و وقتهای خودش رو در این معامله از دست داده، پس او هم خسارت کرده. صاحب سرمایه خسارتش سرمایه‌ش، صاحب کار خسارتش کارش. اینی که بگیم خسارت صاحب سرمایه بیاید بر دوش عامل می شود قوز بالای قوز، که انم مزاق شاره اینه که دو تا بار بر روی یک دوش نیاد. نظیر این رو در بحث زمان هم داریم. در بحث زمان اگر کسی زامن دیگری شد، زمان شرعی چیه؟ ذمه مضمون عنه فراغت پیدا میکنه نسبت به مضمون له و ذمه زامن مشغول میشه. دو تا ذمه به نفع مضمون له مشغول نمیشه، دو تا عهده مشغول نمیشه، دو تا ذمه مشغول نمیشه. این یه تدبیری است از ناحیه اشاره که دو نفر گیر نباشن، یک نفر گیر باشه. بله، اصل انصاف همین رو اقتضا میکنه. بر این اساس بنده معتقدم نمیشه با حیلی ضمانت رو بر عهده عامل گذاشت. چه شرط ضمن عقد باشه، چه شرط یعنی ضمن عقد مضاربه باشه، چه شرط ضمن عقد خارج لازم باشه، چه بگوییم که عامل مکلف شود که اگر خسارتی خورد کم یا زیاد از جیب خودش جبران کند، که در نظر بعضی از فقهای بزرگ بار آمده. نه حقیقتا اینها سازگاری نداره با اون سخن قاطعی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر اساس این روایات صادر شده که فرمود زمان بر عهده عامل نیست و اگر کسی عامل تجارت را ضامن قرار بده حق او فقط سرمایه شه. اما نظر فقها در مورد زمان عامل در عقد مضاربه،
سوال
کنید
آجا اون معتقد هستید که از این روایت میشه یک نحوه مناطی هم استنباط کرد، یک نحوه مزاقی هم استنباط کرد؟
روشن نمیشه،
نمیدونم اصلا کردن روشن نشد.
ها خوب،
معتقد هستید که از این روایت میشه یک نحوه مزاقی هم استنباط کرد؟
بله.
شریعت در واقع برخلاف این چیزی که امروز عرف تو اقتصاد که امنیت سرمایه براشون خیلی مهمه،
بله،
امنیت کار رو هم براش مهمه، یعنی دو طرف رو داره،
امنیت نیروی کار،
نیروی کار،
بله،
یعنی دو طرف مهم، اونم انسانه، تو پول داری فکر می‌کنی خیلی مهمی، حتما پولت باید تضمین بشه،
آفرین،
خب اونم آدمه، رفته کار کرده، وقت گذاشته، عمرش رو گذاشته. اگر این دو تا مهمه، ما باید تو کل اقتصاد اینو ببینیم. ما حالا یه تحقیق انجام دادیم، تقریبا الان توی اقتصاد ما جایی نیست که تضمین سرمایه وجود نداشته باشه، خیلی خیلی کمه، مواردش خیلی کمه، حجم در واقع نقدینگی که تو این بخشا داره میاد بسیار پایینه. خب به نظر من دقیقا برعکس خواست شارع داریم عمل میکنیم دیگه، این حقیقتی که شارع میخواد، این اتفاق که داره توی این روایت میفته و به این شدت ازش نهی میشه، در واقع معناش اینه که دوست نداره شارع پول کار بکنه، پول داشتن باعث پولدارتر شدن بشه، بدون اینکه طرف یا کاری انجام داده باشه یا
پول مبنای سود باشه،
پول مبنای سود باشه. اصلا تحلیلی هم که از ربا میشه انجام داد همینه، ربا چیه ماهیتش؟
ربا که سود پوله،
ربا این من پول میدم سود پولمو میگیرم، بدون اینکه یا کاری کرده باشم یا ریسکی پذیرفته باشم یا تعهدی
نداشته
باشم، هیچ اتفاقی نیفتاده، نشستم تو خونم پولمو میدم سودشو میگیرم. این دقیقا جملاتی که امام گفتن که این اتفاق نباید در اقتصاد ما بیفته
همان افتاد،
همین دقیقا داره میفته.
درست، من سخن شما رو کاملا تایید میکنم، نظر جناب عالی رو تایید میکنم. به نظر میرسه مزاق شارع بیشتر حمایت از نیروی کاره، از انسانه. خدا رحمت کنه شهید صدر رو که در اقتصاد اونا همین معنا مد نظرشه. درسته که به نظر من طریقی که طی کرده ای بسا قابل مناقشه است، چون من مناقشه کردم در طریقی که ایشون آمده اثبات کرده، ولی اصل سخنش قابل اعتنا و قابل توجهه. اون اینه که جایگاه انسان در مقابل جایگاه ابزار جایگاه برتره. انسان مخدوم سرمایه است، نباید در حد خادم سرمایه تنزل پیدا کنه. این نکته نکته کاملا قابل توجهی است.
خب نفسه این ضمانت دیگه،
بده
ضمانت اگر نباشه این پول کار کنه و...
نه ضمانت نباشه پول کار کنه مشکل نداره، منتها توجه داشته باشیم اینجا پول که کار میکنه چون همراهش پول در واقع داره خسارت به عهده میگیره، داره خطر به عهده میگیره، ریسک رو میپذیره، صاحب پول ریسک میپذیره، در این صورت من له القرن فعلیه القرن. این قاعده من له القرن فعلیه القرن اینجا جاریه، اما اگه کاری کردید که این علیه القرن شد لیس علیه القرن، فقط له القرن، الخراج و به ضمان هم همین معنا رو میخواد بگه. خراج یعنی اون خروجی، اون منفعت، اون فایده که به دست میاد، این در مقابل ضمانه. طرف ضمان میپذیره، منفعت میبره، رابطه بین ریسک و سود، رابطه متقابل ریسک و سود. میدونید در حتی در فرهنگ اقتصادی غرب این نهفته است، رابطه ریسک و سود. البته ملتزم بهش نیستن همه جا، ولی اصلش رو قبول دارن که یک رابطه وجود داره بین ریسک و سود. هر جا که ریسک بالاتر، سود بالاتر، هر جا که ریسک پایین‌تر، سود پایین‌تر. دقت می‌کنید؟
یعنی معتقده که این خودش تو اقتصاد رو یعنی چیز می‌کنه.
بله بله بله، این رو قبول دارن. بله. بله. یعنی جایی که میخوان خسارت رو پوشش بدن، از طریق شرکت های بیمه پوشش میدن. بله، این تجربه است.
حالا اگر مناس و تقال درمشاهات مذاق همچین چیزی باشه تو شریعت، اون روایت هایی که خوندیم که خدا از دران میگن این کارو بکن تا از این چیز استفاده کنی که قرم به سرمایت نخوره، اون روایت هم خب هر این نمیشه گفت که مذاق اینه که بس ابزار بالاتر از سرمایه یا نیروی کار.
ابزار نگفتم بالاتر از
نیروی کار. نیروی کار از سرمایه بالاتر بود، اگر این بالاتر بود حتی می گفتن نه اینجا هیچ ایده ای نباید انجام بدیم فلانه. یا حتی تو ربا ما داریم، تو خود ربا هم خود حضرت میگه، حضرت میگه ما بنی هاشم این کار انجام میدیم، حتی که حضرت میگه ربا میگه نه ما خودمون بنی هاشم این کار انجام میدیم، سود میگیم.
شما پذیرفته اید اونا رو؟
نه
نمیگم پذیرفته. نه سوال بالاخره اگر گفتید حضرت میگوید یعنی پذیرفته اید.
نه منظورم تو روایت اومده این حضرت میگوید که حالا
بله
مجموع این روایت ها
خدا رحمت کنه از امام رضوان الله تعالی علیه، اون روایات رو اتفاقا به همین دلیل رد میکردن، میگفتن این نسبت به امام یک امری رو نسبت میدهد که از شناعت برخورداره.
نظر
بعد هست ما نقل نمی کنیم که نظراتی هست بله، منتها حقیقتا بدون این که بله حقیقتا بدون این که ماهیت امر تغییری کرده باشه تجویز میشه، اون دور موارد بدون این که ماهیت امر تغییری کرده باشه تجویز میشه. خیلی خوب، چطور میشود که فعدنو به حرب من الله و رسوله، ولی در این حال رای پیدا میکنیم برای اینکه همون معنا پذیرفته بشه، تایید بشه و تجویز بشه.
جای آقایی که مقابل این نظر هستن میگن که این بحث تکلیفیه، چطور مثلا طرف تا قبل از خوندن خطبه عقل نمیتونه یک نگاه هم بکنه نامحرم بباشه، بعد خطبه عقل همه یه نامحرمی از بین میره، نگاه که هیچی
بالاترش هم انجام میشه. بله. انما یحرم الکلام و یحرم الکلام. فرمای شما درستی.
بحث تکلیف، بحث تکلیف بحث ربا. لذا این
حیل
ربا
فلان اینا رو
هم یادم
میاد مثل بعضی کفاری. بعضی حیل هست که ماهیت کار رو عوض نمیکنه. ماهیت ربا رو عوض نمیکنه. بعضی از حیل ماهیت ربا رو عوض میکنه. مثلا این حیله که به جای یک معامله دو تا معامله انجام بده، در یک معامله بفروش در یک معامله بخر، این اسم ماهیت امر عوض. یا مثلا اونجایی که در بیع العینه مشروط میشه معامله دوم در معامله اول، حضرت میفرماید که علیس ان شاء فعل و ان شاء ترک، عرض میکنه بله، فرمود لا بأس. پس اگر شرط نباشد، اینجا نوعی چاره است ولی شرط نیست، وقتی شرط نباشه حلال میشه. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. انما جاء الفساد من قبل الشرط، در اون روایات بیع العینه انما جاء الفساد من قبل الشرط. اما نظر تعدادی از فقها بزرگوار در مورد زمان عامل در عقد مضاربه، مرحوم ابن زهره در غنیه بعضیاشو شاید گذروندیم ولی عیبی نداره، می‌فرماید و تصرف المضارب موقوف على اذن صاحب المال ان اذن له في السفر به او في البيع نسيتا جاز ذلك و لازمان عليه لما يهلك او يحصل من الخسران. خب این همون در واقع مضاربه معمول و عادی رو مرحوم ابن زهره بیان کرده و در ادامه نوشته که والمضارب مؤتمنون لا ضمان علیه الا بالتعدی فان شرط علیه رب المال ضمانه صار الربح كله له دون رب المال. خب این مطابق روایت امیرالمومنین فتوا داد. ابن حمزه در وسیله و این عین مقدار ماله من الثلث او الربع او اقل او اکثر فان ربح کان له معین و این خسر لم یکن له شیء و کان الخسران علی صاحب المال. باز در ادامه می نویسد فاذا عقد ذلک لم یخلو اما ضمن المضارب المال او لم یضمنه فان ضمنه کان الربح له و الخسران علیه. اگر عامل رو ضامن قرار داد سود مال عامل خسران هم مال عامل، یعنی لیس لرب المال شیء. کیزوری در اصباح الشیعه نوشته است و لازمان علیه لما یهلک او یحصل من خسران و المضارب مؤتمنون لازمان علیه الا بالتعدی فان شرط علیه رب المال ضمانه صار الربح له كله و الخسران علیه دون رب المال. دقیقا مطابق این روایت امیرالمومنین فتوا دادن. ابن ادریس در سرائر و تصرف المضارب موقوف على اذن صاحب المال ان اذن له في السفر به او في البيع نسيتا جاز له ذلك ولا ضمان عليه لما يهلك او يحصل من خسران والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه الا بالتعدي فان شرط عليه رب المال ضمانه صار الربح له كله دون رب المال. پس ابن ادریس هم مطابق همین رأی نظر داد. مرحوم محقق حلی در شرایع الامینو العامل امینون لا یضمن لا یضمن ما یتلف الا عن تفریط او خیانه و قوله مقبول فی المتلف. اینجا چیزی شرط خلاف رو ذکر نکرد. در مختصر محقق در مختصر ولا خسران علی العامل الا ان تعد او تفریط و قوله مقبول فی التلف. یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرایع و المضارب امین لا یضمن الا بالتفریط و القول قوله مع یمینه فی دعوه التلف و انکار التفریط. علامه در قواعد و هو عقد قابل للشروط الصحيحه مثل ان لا يسافر بالمال او لا يشتري الا من رجل بعينه او مما شاء معينا ببخشید او قماشا معينا و ان عز وجوده كياقوت الاحمر او لا يبيع الا على رجل معين ولو شرط ما ينافيه. اگر شرطی کند که منافات با عقد مضاربه دارد فالوجه بطلان العقد مثل ان یشترط ضمان المال. پس اگر شرط ضمان مال کرد میشه باطل. او سهما من الخسران او لزوم المضاربه. در ادامه نوشته و العامل امین لا یضمن ما یتلف الا بتعد او تفرید سواء کان العقد صحیحا او فاسدا و القول قوله مع الیمین فی قدر رأس المال و طرفه و عدم التفرید و حصول الخسران. مرحوم شهید در لمعه و العامل امین لا یضمن الا بتعد و تفرید و القول قول العامل فی قدر رأس المال و قدر الرب. تا اینجا 9 تا قول رو نقل کردیم. مرحوم سید یزدی رضوان الله علیه در عروه الوثقی مسئله 4 در عقد مضاربه، اذا اشترط المالک علی العامل ان یکون الخساره علیهما کالربح او اشترط زمانه لرأس المال ففی صحته وجهان اقواهما الاول. ایشون شرط رو صحیح میدونه، لانه لیس شرطا منافیا لمقتضى العقد. استدلال ایشون اینه که این شرط منافی مقتضای عقد مضاربه نیست، کما قد یتخیل، بله هو منافع لاطلاقه، این منافی اطلاق عقد مضاربه است. از مقتضاه و مقتضای اطلاق عقد مضاربه کون الخسارت علی المالک و عدم ضمان العامل الا مع التعدی او التفرید. خب از اینجا به بعد حواشی نظر مرحوم سید در قربه. مرحوم آسود اول حسن اصفهانی رضوان الله علیه فرموده بله ثانی، یعنی بلکه باطله. نعم، این از اون جای به صورت از اون حواشیه که اصل رو قبول نمیکنه ولی راه دیگری رو قرار میده. نعم لو شرط انه لو وقع نقصان على رأس المال و خسران على المالک خسر العامل نصفه مثلا من کیسه ای لا بأس به، حیث انه من الامور السائقه، لكن لا يلزم على العامل الوفاء بهذا الشرط. بر عامل وفای به این شرط لازم نیست الا اذا وقع فی ضمن عقد لازم لا فی ضمن عقد مثل المضاربه مما هو جائز من الطرفین. پس ایشون نظر مبارکشون اینه که اگر این شرطو ضمن عقد خارج لازم کردند لازم الوفا، که نصف خسارت رو از کیس خودش بده. مرحوم آیت الله بروجردی در حاشیه عروه، بل ثانی هو الاقوى، بل اشتراط کون الخساره علی العامل کانه اشتراط لامر غیر معقول. روحت شاد آیت الله بروجردی، واقعا امر غیر معقول، منم این رو از دل و جان قبول دارم. حقیقتا بنده نظر مبارک ایشون رو ندیده بودم اون وقتی که این کار رو روش تحقیق میکردم، سالهاست روی این مسئله بنده فکر میکنم و شاید حدود 15 سال قبل یک پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق با هدایت بنده تصویب شد. بنده اونجا نظرم رو تونسته بودم به دانشجو بگم، کار کرد روش و دفاعم کرد، خیلیم خوب مورد قبول قرار گرفت. همونجا همین سخن رو گفتم بدون اینکه رأی مرحوم آیت الله بروجردی رو دیده باشم. مرحوم اشرف عبدالکریم حائری در حاشیه عروه فرموده فیه اشکال، یعنی به نظر مرحوم سید اشکال میکنه، معلوم میشه رأی ایشون رو نپسندید. مرحوم آیت الله خویی در حاشیه عروه، هذا اذا کان الاشتراط راجعا الى لزوم تدارک العامل عن خساره من کیسه، این که جایز باشد عقد مضاربه با چنین شرطی وقتی است که برگرده به جبران خسارت از جیب خودش، عامل عجیب خودش برگرده به این. و اما اذا رجع الاشتراط رجوع الخسارت الیه، اگر شرط این باشه که خسارت به عامل برگرده، فالازهر بطلان الشرط و بذالک یظهر الحال فی اشتراط زمانه لرأس المال. به این وسیله معلوم میشه که شرط زمان رأس المال هم همینطوره. حضرت امام رضوان الله علیه در حاشیه عروه فرمودن بعد ثانی، یعنی ایشون هم بطلان عقد مضاربه با شرط، شرط زمان عامل رو قائلن، ولی نعم اضراب دارن برمیگردن. لو شرط انه لو وقع نقصان على رأس المال و خسر على المالک جبر العامل نصفه مثلا لا بعثبه. این همان نظر مرحوم سید اصفهانی هست که حضرت امام هم خب حاشیه بر وسیله نجات دارن دیگه، منتها اینجا حاشیه بر عربه است. مرحوم آی خویی هم همینه. بله،
حالت دوم نظر آی خویی،
حالت دوم نظر آی خویی. آی خویی گفته بودن که نظر دوم گفته بودن اگر شرط برگرده به رجوع خسارت به خود عامل در عقد مضاربه، فل از هر بطلان و شرط و به ذالکه از هر حال فی اشتراط زمانه لرأس المال، اگر شرط زمان رأس المال کنه، اینجا معلوم میشه که حکم همین بطلانه.
تفاوتش با مورد اول چی میشه؟
بله، میگن اونی که میگید از جیبش جبران کند، این غیر از شرط مربوط به خود مضاربه است. مضاربه مشروط نشده، شرط خارج از عقد است.
یعنی شرط رو چی رفته این؟ بالاخره شرط که خودش مستقلا نیست که.
ببینید یه بحثی رو فقهای بزرگوار دارن که آیا مثلا در قضیه قراره که اگر بیعی درش قرار باشه خب باطل، اما اگر شرطی بهش ملحق باشه قرار در شرط پدید بیاد، آیا موجب بطلان بیع هم میشه یا نه؟ قرار در شرط سرایت میکنه به بطلان به قرار در بیع؟ بعضی قائلن بلی، بعضی قائلن که نه، قرار در شرط موجب قرار بی نمیشه، چون این امری خارج از خود عقده. نظیر اون در اینجا میخوان بگن در عقد مضاربه شما شرط نکردید که عامل ضامن است نسبت به سرمایه، اگر برگردد به شرط زمان عامل در سرمایه موجب بطلان عقد میشه، اما اگر برنگردد به این بلکه نحو شرطی باشد که خارج از خود عقد مضاربه است و داره اون رو به اصطلاح ملزم میکنه که تو جبران کن نصف خسارت رو،
تحت
عقد دیگری باشه ملحق به این عقد، بله او رو اشکالی نمی کنن. خب حضرت امام هم پس نظرشون اینه که بلا یبعد الصحه، بله داشتم لو نعم لو شرط انه لو وقع نقصان على رأس المال و خسران على المالک جبر العامل نصفه مثلا لا بعث به، این شرط جبران است به خود عرض بر نمیگرده. خواستم بگم و لازم على العامل العمل به. جالب اینه ایشون میفرماید سواء شرط فی ضمن عقد لازم او جائز مع بقائه، اگر اون عقد جائز باقی باشه بازم لازم الوفاه. نعم لهو فسخه و رفع موضوعه، عامل میتونه این عقد رو فسخ کنه و این موضوعش هم برطرف کنه. بل لا یبعد الصحه لو کان مرجع الشرط الى انتقال الخسران الى عهدته بعد حصوله فی ملکه به نحو شرط نتیجه، بعید نیست که بگیم عقد صحیحه اگر چنین شرطی بشه، ولو شرط برگرده به انتقال خسران به عهده عامل اما پس از حصول خسران در ملک به اصطلاح صاحب مال به نحو شرط نتیجه بر عهده او باشه. مرحوم آیت الله خونساری در حاشیه اورو نوشتن محل و اشکاله، بل ثانی یعنی بطلان رو ایشون قبول کرده. مرحوم نائینی در حاشیه اورو فرموده بل ثانی و فی کونه مجبوجبا لفساد العقد ایضا لتقیید الاذن به نظر و اشکال. آیا این شرط موجب میشه که خود عقدم فاسد بشه یا نه؟ چون اذن به تصرف در مال منوط به این شرطه. میگه فیه نظرون و اشکال. مرحوم آیت الله گلپایگانی گفتن مشکلون بل اذا اشترت ان تكون الخساره علی العامل انقلبت قرضا و تمام الربح علی العامل لنص المعمول به. خب مرحوم آیت الله گلپایگانی به طابق همون روایت امیرالمومنین عمل کردند. مرحوم آست عبدالهادی شیرازی در حاشیه اورو نوشتن امکان شرط من قبیل شرط الفعل که جبر الخساره، خب میگن این اشکالی نداره. و اما اذا کان شرط نفس الزمان ففیه اشکالون. خب جنبندی بکنیم نظر فقه ها رو. قول اول که عده‌ای از فقه ها از قدیم و جدید بودند قائل شدن به این که ضامن قرار دادن عامل در مضاربه موجب میشه که همه سود به عامل برسه و به صاحب مال چیزی نرسد. به عبارت دیگه عقد مضاربه تبدیل به عقد قرض میشود. این رأی مال ابن زهره، ابن حمزه، کیزوری، ابن ادریس، علامه هلی در قواعد، مرحوم است ابوالحسن اصفهانی، آیت الله بروجردی و آیت الله خونساری و نائینی و گلپایگانی و شیرازی. بله
اگر تبدیل به قرض بشه واقعا اون صاحب مال نمیتونه که عین مال رو پس متصرف کنه.
بله.
بعد میشه
بشه یا قیمتش رو متصرف. اصلا ببینید عین مال که بابا تبدیل شده به جنس.
خب حالا فرض بگیرید
عین مالی متصرف وجود نداره.
چیزی نخریده باشه.
هنوز چیزی نخریده باشه که بزرگوار. پس مالم سر جاشه. ها میخواد بگه ممکنه مال تلف شده باشه قبل از اینکه چیزی خریده باشه.
بعد تلف شده نیست.
بحث ما بحث خسارت
شرط. وقتی شرط میگیم اگر شرط بکنند که ضامن هستی این تبدیل به قرض میشه.
بله.
خب اگر تبدیل به قرض میشه پس صاحب ما نمیتونه عین مال خودش مطالبه کنه.
اگر عین مال باقی باشه بعد نمیتونه مطالبه کنه.
خب ما به چه دلیل
چون در
میشه که تبدیل به قرض میشه این شبیه به قرض میشه نه که واقعا باشه.
اصلا صورت مسئله رو شما چگونه تصور فرمودید؟ ببینید درهم و دینار رو یا ریال رو کسی به دیگری داده گفته تجارت کن
و یه شرطی هم گذاشته
که اگر تلف شد بر عهده توست. درست؟ فرض برای اینکه رفت وارد تجارت شد و درهم و دینار یا ریال هرچه که بود دلار بود هرچه که بود تبدیل شد به جنس به کالا، درسته؟ این مال کجاست؟
یه فرض اینه که هنوز شروع نکرده.
اگه شروع نکرده باشه
ولی عقد رو بستن، قرارداد بستن،
خب
فقط شروع به تجارت نکردن. ما میگیم به محض که چنین شرطی کردی که تبدیل شد به قرض.
بله.
اگر تبدیل شد به قرض این اون مال رو نمیتونه پس بگیره، مثلش رو میتونه
مطالبه. اما الان میشم خونه هم
چی فرمایید شما؟ نه بنابر قرض درست میگم تملیک مال به عوض مقدر فی الذمه. حالا ایشون میخواد بگه عیناً قرض نمیشود بلکه محکوم بعضی از احکام قرض است. لا بأسه، مانعی نداره. شما بگید آقا این مال من موجوده، پس بده، مانعی نداره.
اگر عینش بود عینش، اگر مثلش بود مثلش دیگه.
اگر عینش بود عینش، اگر عینش نبود مثلش دیگه.
عینش نبود مثلش
دیگه. بسیار خوب، احسنت، دقتی کردی. قول دوم این بود که دی از فقها به نحو مطلق نظر دادن که عامل در مضاربه ضامن نیست و متعرض شرط زمان عامل نشدند، مثل محقق هلی در شرایع مختصر و یحیی بن سعید هلی در جامع الشرایع و شهید در لومه. قول سوم بعضی از فقها قائل به جواز زمان عامل در عقد مضاربه شده اند، مانند سید یزدی. و قول چهارم بعضی از فقها گفتن اگر شرط کند که نقصان رو جبران کنه یا خسران، بخشی از خسران مال رو، نصف خسران به سبب خسارت رو از کیسه خودش بده، اشکالی نداره. تمام شد.